بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برای سلامتی امام زمان صلوات ختم فرمایید اللهم صل علی مرحوم علامه حلی که از بزرگان علمای ماست برخلاف بسیاری از علما که در یک رشته تخصص دارن ایشون در رشته‌های مختلف هم در علوم عقلی در کلام و حکمت هم در فقه و مباحث نقلی ایشون علامه بود زمانی داشت میرفت به زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه در مسیر راه با خودش فکر میکرد که این که ما در روایات این همه ثواب برای مثلا زیارت امام حسین یا مجلس گرفتن برای امام حسین که حالا انشاءالله من بعضی از این امتیازات و برخی از این ثواب ها رو بعدا انشاءالله شاید خوندم براتون چطور ممکن انسان یه قطره اشک بریزه مثلا فرض کنید یه بهشتی بشه اگر اشکش جاری بشه به اندازه 100 شهید بشه ثواب 100 شهید داشته باشه از این دست روایت خب زیاد داریم چون فکر میکرد با خودش میرفت برخورد کرد در مسیر راه به آقایی اون آقا براش یک تمثیل رو ذکر کرد فرمود یه سلطانی بود این سلطان در شکار در شکارگاه از سربازانش جدا شد و گم شد رفت تو بیابان میگشت برخورد کرد به یک خیمه یک پیرزنی مراجعه کرد اونجا بهش گفت من گرسنه هستم و تشنه هستم و خانم گفت تنها دارایی من بوزیست که اونجا بسته هست برو اون بوز رو بدوش به عنوان نوشیدنی بنوش و بوز رو زب کن تا من برات غذا درست کنم خب سلطان شیر بوز رو دوشید و خورد و بعد هم زبش کرد و این پیرزن هم براش غذا درست کرد غذاش رو خورد و خلاصه سپاهیانش اومدن پیداش کردند و رفت این آقا داره این تمثیل رو برای علامه حلی بیان میکنه وقتی که رفت تو قصرش جلسه مشورتی برقرار کرد و از وزراش سوال کرد که من ما به ازای کار این خانم رو چی بهش بدم چیکار کنم چطور مکافات این عملش رو انجام بدم که از وزرا گفت خب ایشون یه گوسفند به شما داده شما تو گوسفند بهش بدید گفت نه گفتن خب 100 تا گوسفند گفت نه گفتن یه گله گوسفند بهش بده بذار یه گوسفند هر چی گفتم گفت نه حالا گفتن خب خود شما بگو گفت اگر من هر چی دارم از سلطنت و ثروت و امکان هر چی که دارم اگر به این خانم بدم تازه میشم مساوی او چون او همه داراییش همه یه بوز بود و برای ما داد منم اگر هر چی دارم بدم تازه میشم مساوی بعد اون آقا و علامه حلی گفت که امام حسین علیه السلام هر چه داشت برای خدا داد. چون آخر دامنش رو تکون داد و خدا تمام شد. این شیرخوار هم رفت. امام حسین هر چه داشت برای خدا داد. نمیتونیم بگیم خدا هم هر چه دارد برای امام حسین بده. چون معقول نیست خدا که حد نداره دارایش و قدرتش. پس نمیتونیم بگیم خدا هم هر چه داره در راه امام حسین بده اون سلطان گفت من هر چه دارم بدم تازه میشم مساوی اما اگر خدا هر چه برای زائر آقا سید الشهدا برای عزادار امام حسین هر چه بده زیاد نیست پس شما چرا تعجب میکنی بعد یه بحث فقهی با مرحوم علامه شروع کرد، گفت فلان فتوای شما درست نیست. گفت چرا روایت داریم فلان؟ گفت نه. فرمود که در جلد دوم تهذیب صفحه فلان سطر فلان روایتی با این مشخصات هست که خلاف فتوای شماست. علامه تعجب کرد، آقا کی که انقدر دقیق داره بحث فقهی باش مطرح میکنه، فتواشو رد میکنه و اینجوری با این تمثیل مطلب رو ثابت کرد. در این حال چوبی که دستش بود از دست افتاد، اون آقا چوبشو گرفت داد دستش، پرسید که در این شرایط انسان میتونه امام زمانشو ببینه؟ اون آقا فهمید چطور نمیتونه ببینه که دستش هم تو دست امام زمانشه. فعلامه نشدی قش کرد افتاد از مرکب پایین. وقتی به هوش اومد دید که آقا رفته و مدتی همراه امام زمانش سفر رو طی کرده، متوجه نشد. یه چنین دم دستگاهی آقا سید الشهدا داره. امام زمان علیه السلام فرمود که اگر خدا هر چی برای امام حسین بده زیادی نیست، تعجب نکنید. در همین عرض کنم که معادلات معمولی بشری هم اینجوریه. مثلا فرض بفرمایید که به شما بگن یک لیوان رو چند میخری؟ مثلا یک قاشق چنگال، یه دونه ها نه یک دست، یه قاشق چنگال چند میخرید؟ مثلا فرض کنم میگن 1000 تومن یا بگید 10000 تومن. اگر شما بگن که یک قاشق چنگال رو در یک حراجی 10 میلیون دلار خریدن، اولش تعجب میکنید چرا؟ راه دور نریم. شما بگن این پژوهای آخوندی بهش میگن، قوم که میگن پژوهای آخوندی، این پژوهای قدیم که 504 بود، آره بهتون بگن این پژو مثلا چند میارزه؟ فرض کن اون موقع 3 میلیون قیمتش بود. اگر شما بگن 4 میلیارد تومان خریدن، اون ترجمه یعنی چه؟ 3 میلیون تومان قیمتشه، چطور 4 میلیارد خریدن؟ میگن چون عنوان یه شخصی روش بود، عنوان رئیس فلان رئیس جمهور روش بود، به خاطر این عنوان یه ماشین مثلا 3 میلیونی و 4 میلیارد خریدن. این قاشق چنگال چرا 10 میلیون دلار خرید فروش شده؟ چون این قاشق چنگال رو یک بار ناپلئون بناپارت باش غذا خورده بود. ناپلئون چه گلی به سر بشریت زده، ولی هر این کارا رو میکنن. کار امام حسین علیه السلام عنوان خدایی داره. این عنوان که اومد کار ارزشش بی نهایت میشه، ولذا هیچ تعجب نکنید. حالا این بحث انشاءالله ادامه خواهیم داد. دوستان سوالی پرسید، من اول این سوال جواب بدم که بحث ما هم مربوط میشه، بعد انشاءالله بحث دیشب رو ادامه خواهم داد. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل گفتن که آیه 107 سوره صافات و فدیناها به ذبح عظیم، آیه اشاره به حادثه کربلا می باشد. خب اون آیات که در سوره صافات هست که فلما اسلما و تله للجبین فنادیناها یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا و بعد هم و فدیناها به ذبح عظیم. در تفسیرش خب همه نوشتن و گفتن که وقتی که این پدر و پسر، آیه قرآن هم این هست، فلما اسلما، دوتایشون تو این امتحان قبول شدن، تسلیم محض خدا شدن. ابراهیم به فرزندش اسماعیل فرمود انی عرف المنام انی از بحک فمازا ترا، من تو خواب میبینم تو رو دارم ذبح میکنم. مکرر بودا، عرف المزارع است، یعنی مرتب داریم خواب زارن، سه بار سه شب این خواب رو دیده بود. نظرت چیه؟ گفت که یا عبت افعل ما تو عمر ستجد ان الله من شاء الله من الصابرین، ماموریت انجام بده، چون خواب پیامبر حجت، خواب پیامبر وحیه، ماموریت انجام بده، من از صابران خواهی یافت. خب ابراهیم فرزند رو گرفت برد منا، ماجراش مفصل هست. شیطان اومد جلوش، شیطان رو سنگ زد، دوباره اومد با سنگش زد. وقتی که فرزند رو زد به زمین، چنان که گوسفند رو به زمین میزنن، صورتش رو خاک گذاشت، کارد گذاشت روی گلوی اسماعیل، جبرئیل نازل شد که قد صدقت الرؤیا، دیگه تمام شد، تصدیق کردی اون چیزی که باید انجام بده انجام بده و فدیناها به ذبح عظیم. در بعضی از نقل ها داره که خب ذبحی از آسمان، یک فدای از آسمان آمد، قوچی از آسمان اومد، به ابراهیم گفته شد که فرزندت رو لازم نیست قربانی کنی، این ذبح و این گوسفند قربانی کن. خب تفاسیر همین رو به عنوان تفسیر نقل کردن، اما روایاتی ما داریم که حقیقت حداقل باطن این ماجرا گوسفند نیست. گوسفند چطور میتونه ذبح عظیم باشه؟ یعنی عظمتش از اسماعیل بیشتره و فدایناهو به ذبح عظیم. ما فدای اسماعیل ذبح عظیمتری از اسماعیل قرار دادیم، گوسفند کجاش از اسماعیل عظیم میشه؟ چه در روایت ما داریم اینه که خداوند ابراهیم وقتی که موفق نشد فرزندش رو ذبح کنه ناراحت شد، قصه خود گفت کاش من این امتحان تا آخرش میرفتم و داغ فرزند رو میدیدم و اجرم پیش خدا زیاد بشه. خود این داغ خب میدونست این بلا و این ابتلا چقدر مقامش بالا میبره، ناراحت شد گفت کاش کار به آخر میرسید و من به اون اجر عظیم میرسیدم و در مقام ابتلا به آخرین حد ابتلا میرسیدم. خدا من بهش فرمود که یا ابراهیم محبوب ترین افراد پیش تو کیه؟ گفت فرزندم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدا من پرسید که او پیش تو محبوب تر یا خودت؟ او از پیش من از خودم خیلی محبوب تره، اونو بیشتر از خودم دوست دارم. خدا من پرسید که فرزند اونو بیشتر دوست داری یا فرزند خودتو؟ گفت فرزند رو خیلی بیشتر از فرزند خودم دوست دارم. بعد خداوند یه گوشی از واقعه کربلا رو برای ابراهیم خوند، یعنی روزه کربلا رو خود خدا برای از ابراهیم خوند که امت این پیامبر که از فرزندان تو هستن در این حال که ادعای دیانت اون دین رو دارن، فرزند این پیامبر رو با این وضع در سرزمین کربلا به شهادت میرسونن. و اسماعیل به شدت گریه کرد و متأثر شد. بعد خداوند بهش فرمود که این گریه تو ثوابش و اجرش و درجهش برای تو بیشتر است از این که فرزندت رو با دست خود ذبح می‌کردی. این ابتلا و این گریه اجرت رو از اون که فرزند خودت رو با دست خود ذبح می‌کردی بیشتر قرار داد، پس نگران نباش. این ذبح عظیمه سید الشهدا سلام الله علیه، اون ذبح عظیمی است که عظمتش عالم رو پر کرده. این دست از روایات ما اگر نگیم تفسیر این آیه هست، حداقل تأویل هست و باطن این آیه هست و ما نظرمون همینه، همین که در واقع ذبح عظیم آقا سید الشهدا سلام الله علیه هست و کسی که برای او گریه کنه انقدر اجرش بالا میره گویی که فرزند خودش رو ذبح کرده برای خدا. و اون امتحانی که امتحان سختی بود برای ابراهیم، در سن پیری خدا بهش فرزند داده، ظاهرا بالای 100 سالش بود، حالا هم این جوان یه نوجوان 12-13 ساله چه لذتی داره که انسان بخواد به این جوان نگاه کنه، بعد این بخواد بره با دست خود پدر بخواد ذبح بشه. بله این تفسیر به نظر ما تفسیر دقیق تری است، تو منابع معتبر روایی ما هست و حقیقت اینه که اون ذبح عظیمی که خداوند با عظمت ازش یاد کرده آقا سید الشهدا سلام الله علیه که گریه کردن برای او فدایی است که اجرش بیشتر است از سر بریدن فرزند. این جمله تکرار میکنم، ناراحت شدن ابراهیم، گریه کردن ابراهیم برای آقا سید الشهدا فدایی است عظیمتر از ذبح فرزندش و این کاملا درسته. خب بحث ما فرمایش آقا سید الشهدا اون وصیت نامه امام حسین علیه السلام بود. عرض کردیم که آقا فرمودن که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، عرض کردیم که امت به فساد کشیده شده بودن، امت انقدر راه کج رفته بودن که وقتی در اون شورای 6 نفره خلیفه دوم که تازه حالا مثلا 12 سال از دوران رحلت پیامبر گذشته، بعد از 12 سال از رحلت پیامبر وقتی که عبدالرحمن ابن عوف با آقا امیرالمومنین اسلام عرض کرد که گفت من به شما با شما بیعت میکنم مشروط بر این که بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و روش شیخین عمل کنید. حضرت فرمودند من بر اساس کتاب خدا، سنت پیامبر و نظر و اجتهاد خودم عمل میکنم. اگر شیخین کاری نگیرد، حالا تازه 12 سال از رشدت پیامبر گذشته، اگر انحراف ایجاد نکرده بودن، که اگر فرصت بود و اگر موضوع بحث ما این بود، شاید ما 3-4 جلسه در رابط با انواع انحراف ها مشکلی که در جامعه ما داریم، که جامعه اینه از کنم که اختلاف طبقاتی و این مشکلات اقتصادی است که در جامعه ما به وجود اومده که این شکاف عمیق رو ایجاد کرده. خب خلیفه دوم همین موضوع بدتر از اینها رو ایجاد کرده بود که در کربلا برای پول امام حسین به شهادت میرسانن، چون یه چنین راهی رو خلیفه دوم طراحی کرده بود، یک تبعیضی در برخورداری از اون بیت المال و امکانات عمومی تأسیس کرده بودیشون که امروزه بهش میگن رانتخاری. مثلا گفته بود عرب ها باید بیشتر از بقیه حقوق بگیرن. در بین عرب ها قریش حقوقشون بیشتره. در بین قریش کسانی که مثلا در فلان جنگ بودن، از فلان طایفه هستن، باید بیشتر حقوق بگیرن. این پول ها جمع شده بود. وقتی همین عبدالرحمن اوف مرد، از کنم که طلاهاش رو با تبر خورد میکردن بین ورثش تقسیم کنن. این صحابه پیامبر بوده به اصطلاح دیگه، که اصلا اون 6 نفری بوده که خلیفه دوم تعیین کرده بود برای خلیفه بعد از خودش. 4 تا زن دائمی داشت. خب این 4 تا زن هر کدام، هر 4 تاشون 1/8، 1/32 ثروتش سهم این زن ها میشد هر کدامشون. این 31-32 مثلا شده چند تا روستا، چند هزار گوسفند، چند هزار برده. وقتی انسان این ارقام رو تو این تاریخ طبری و تاریخ دیگه میخونه، ببینه چه کار کرده بودن در مدت کوتاه. خلیفه دوم چه بلای سر بیت المال، سر مسیر اقتصاد جامعه آورده بود، کار به اینجاها کشیده. چون اونها بیشتر از 1000 هم نمیشناختن، مثلا طبری مجبور شده 1000 هی تکرار کنه. 5000 2-3 پشت سر هم آورده که رقم ثروت یکی از صحابه پیامبر که زمانی جا نداشت. یه مسلمان، یه خونه، یک انصاری، یه خونه 2x3 رو از وسط پرده کشیده بود که خودش و خانواده‌اش اون طرف جاشون نمیشد خانه استراحت بکنه. نصف داد بود. حالا این آمده به این ثروت رسیده. این مسیری که متأسفانه تو جامعه ما هم بعضی از سیاست‌های بعضی از آقایون به همینجا کشون، اینا بحث موضوع بحث من نیست، اما این فسادها ایجاد شده بود. فساد اقتصادی، فساد فرهنگی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی، فساد اعتقادی که اشاره کردم، اینا باید اصلاح میشد، وگرنه چیز از اسلام باقی نمیمون. خرج داره طلب اصلاحی امت جدی. امت جدی به فساد کشیده شدن، باید اصلاح بشه. و بعد فرمون میخوام امر معروف نهی از منکر بکنم. و 3 و اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. من اراده کردم که سیره جدم رو احیا بکنم، سیره پدرم امیرالمومنین رو احیا بکنم. سیره پیامبر چطور بود؟ کتابای سیره هست، گرچه متاسفانه در این مورد هم ظلم شده به پیامبر، ظلم بسیار بزرگی به پیامبر شده. خواهی بعضی از ما میپرسن که من پیامبر رو چطور بشناسم، سیره پیامبر رو در چه کتاب مطالعه کنم؟ میگم سراغ این سیره های رسمی و معمولی نرید، سیره ابن هشام و سیره طبری و سیره ابن عصا، اینا نه، اینا مقام پیامبر از آسمون میارن به زمین. ما متأسفانه منبع دیگری هم نداریم. حالا به این منبع بله داریم، قرآن. قرآن پیامبر رو خوب معرفی کرده. اون پیغمبری که مثلا در قرآن میبینه با اون پیغمبری که در سیره ابن هشام میبینم تو که اشاره کردم، از آسمان تا زمین فرقش. پیامبری که قرآن معرفی در آسمان هاست، این پیامبر مثل بقیه عرب ها. بعد از رسالت پیامبر بعضی از همسران پیامبر مثل عایشه احادیث رو گفتن برای اینکه خودشون ببرن بالا، پیامبر رو بردن پایین. اگه خودشون رو مثلا ممتاز معرفی کنن در بین همسران پیامبر، هی مقام پیامبر رو بردن پایین. نقل هایی که اگر یه جوان 24-25 ساله ما این کارا رو میکرد، از چشم ما 100% میافتاد. اینها نسبت پیامبر داره که انسان شرمش میاد بخواد نقل کنه یا بگه. این عرض کنم که این پیامبر، خب طبیعی است که نه، سنت پیامبر اون سنت پیامبری که خدا همیشه او رو با عظمت یاد میکنه. دوستان تو قرآن شما هرگز پیامبر رو با اسم که خدا خطاب کرده باشه نمیبینید. بله، در قرآن 4 بار اسم پیامبر اومده، 3 بار اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یک بار هم احمد صلی الله علیه و آله و سلم. اما هرگز اون طوری خداوند با بقیه پیامبران سخن گفته، یا ابراهیم یا موسی اذهب الی فرعون انه تعالی، هرگز نسبت پیامبر اینجوری نیست. پیامبر رو با اسم خطاب کرده باشه، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، طه، یاسین، با این القاب و با این از کنم کنیه و با این صفات بسیار با عظمت، یا ایها المدثر قم فانذر. اون رفتاری که خدا با پیغمبر داره، بعد اون چه که الان شما میبینید، اون چه که بلایی که سر سیره نبوی اومده، خب این سیره باید احیا بشه، فهمون اسیر به سیرت جدی، خب سیره جدم احیا بشه. خب پیغمبر رفتارش چطور بود؟ نمازش چطور بود؟ عبادتش چطور بود؟ رفتارش با خانواده چطور بود؟ با زیر دستان چطور رفتار میشن؟ تعاملش با مسلمان ها چطور بود؟ آیا پیامبر کسی رو سوزونده بود که خلیفه اول این کارو کرد و برای این تکفیری ها بهانه درست کرد؟ آدم ها رو زنده زنده میسوزونن بهشون میگن خب چرا این کارو میکنین که خلاف شرعه، که خلاف اسلامه، خلاف روح اسلامه؟ یعنی که خلیفه اول این کارو کرده. خودش موقعی که داشت میمرد چند تا کاش میگفت، پشیمان شده بود، میگفت کاش با خانه زهرا کار نداشتم، کاش ابو سلمه دهلوی رو نمی‌سوزوندمش، کاش فلان کارو نمی‌کردم. یکی از چیزایی که میگم همین که کاش فلانی رو نمی‌سوزوندم. حالا اینکه خودش پشیمون کرده آخر عمرش، این کاش اون موقع فایده نداره. وقتی انسان به حالت اعتذار افتاد، نه توبهش فایده داره، نه کاش گفتنش فایده داره. چون کافرم که به این مقام میرسه، میگه الان دیگه خوب شدم. فرعون هم وقتی که داشت غرق می‌شد، گفت آمنت تو رب هارون و موسی. منم ایمان آوردم. بهش گفت الان وقت اسیت من قبل. حالا صدام وقت داشتن اون تنها بطار بگردنش میلاختن، شروع که از شهادت این گفتن، اون دیگه فایده نداره. لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبت الان وللذین کفروا بانکو. توبه دیگه برای کسی وقتی که در حالت احتضاره دیگه توبه فایده نداره. خب موقعی مرگش میگه کاش فلانه نمیسوزندم. حالا الان داعش بهش میگن چرا این کارو میکنیم؟ میگه خلیفه اول این کارو کرده. یک کتابهای ما داریم، مباحثی داریم، خوب این مباحث رو دوستان اگه فرصت دارن بخونن، تحت عنوان متائن خلفا، ایرادهایی که بر خلفا وارده. تو کتاب ما اومده، تو کتاب خودشون هم اومده. مرحوم خواجه تو همین کتاب تجدید الاعتقادشون و مرحوم علامه هلی که شو امروز بردم، علامه هلی از بزرگان ماست، در شرح تجدید که همون کشف المراد باشه، این متائن رو آورده. خواجه توسی، خواجه نصیرالدین توسی، متائن خلیفه اول، دوم، سوم رو آورده. جالب اینه که بعضی از علمای بزرگ اهل سنت مثل علامه قوشی که از متکلمین و از علمای بزرگ اهل سنته، این تجدید رو شرح کرده، به متائن هم که رسیده شرح کرده. مثلا تو متائن خلیفه سوم داره که حمل حما لنفسه، عثمان برای خودش قرقگاه قرار داده بود، مراتب رو برای خودش قرق کرده بود، بعدشون شرح کرده که این کار عثمان درست نبود، چون پیامبر فرمود مسلمان در 3 چیز شریکن: آب و آتش و چراگاه. خلیفه چراگاهی که مال همه مسلمان ها بوده رو برای خودش قرق کرد، این کارش خلاف بوده، این طعنه. یعنی این دانشمند سنی این حرف دانشمند شیعه رو دقیقاً شرح کرده، توضیح داده که منظور خواجه نصیرالدین که اونجا گفته حمل حمال نفسه، منظور اینه که برای خودش قرقه قرار داده، در حالی که خلاف فرمایش پیامبره که چراگاه‌ها در بین مسلمان‌ها مشترک. این متائم خودش یک فصلی است. حالا اون سیاست‌ها عرض کردم 12 سال بعد از رحلت پیامبر، وقتی مولا گفتن شما عبدالرحمن بن عوف گفت که من به شما بیعت میکنم، چون در اون شورا 6 نفره سعد بن ابی وقاص که از اون 6 نفر بود پدر امین عمر سعد استعفا کرد و رفت کنار، موندن 5 نفر. این 5 نفر 2 نفرشون طرف امیرالمومنین بودن، 2 نفرشون طرف عثمان. زبیر طرف امیرالمومنین بود، طلحه هم طرفدار عثمان بود، چون از یه طایفه هستن. این وسط رأی سرنوشت ساز رأی عبدالرحمن عوف بود، اینم قومخیش سببی عثمان هست. هر رأیی که ایشون میداد همون رأی می آورد. اول من خدمت امیرالمومنین گفت من با شما بیعت میکنم به این شرط که به روش دو خلیفه عمل کنم. گفت نخیر، اگر اینها اشتباه نکرده باشن، اگر اینها تحریف منحرف نشده باشن و اگر مسیری که پیامبر ترسیم کرده بود سیره پیامبر رو به انحراف نکشیده بودن، خب حضرت باید قبول میکرد، چون 13 سال دیگه حضرت باز حقش ضایع شد دیگه. از این زمان 13 سال دوران خلافت عثمان حضرت محروم شد. حالا این تازه 12 سال گذشته، بیاید 25 سال بعدش که دیشب اشاره کردم فقط تو یک فرمایش حضرت 30 مورد از اشکالات اینها گفته شده، حلال و حرام کردن، حرام و حلال کردن، از کارهای عجیب و غریب. حالا الان 50 سال ما از اون تاریخ فاصله گرفتیم. بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام معاویه شده همکاره شام، در سال 14 هجری در زمان خلافت خلیفه دوم فتح شد. یکی از مشکلات کشور اسلامی ما، کشور اسلام در صدر اسلام همین کشور بچایی ها بود. بعضی ها میگن که عرب ها حمله کردن به ایران چنین چنان کردن، که البته این دروغه، از ریشه دروغه. این بحث ما در رسانه ها مطرح کردیم، مفصل توضیح دادیم که قضیه چی بوده. این که این کشور گشایی ها رو ما قبول نداریم این یه حرفه، این که ایرانی ها از عرب ها شکست خوردن این یه حرف دیگه است، این غلطه. جناب فردوسی اگه این شعر درست باشه، منصوبیشون باشه، که ما نسبت به جناب فردوسی بنده ارادت دارم، از اون شعرهای دوست داشتنی ماست جناب فردوسی. حالا این شعر منصوبیشون هست که ز شیرش و سرخوردن و سوسمار، عرب را به جای رسید از کار، که تاج کیانی کند آرزو، توفو بر توی چرخ گردون توفو. ایراد ما به جناب فردوسی اگر این شعر مالشون باشه اینه که بحث تاج کیانی بحث عرب شیرش و سرخور سوسمار خور نبود، که بحث فرهنگ منحط طبقاتی کاستی شاهنشاهی، اون فرهنگ غیر انسانی و ظالمانه یک طرف و اون فرهنگ پویا و قدرتمند و انسانی و عقلانی اسلام یه طرف، این دو تا با هم درگیر شدن. معلومه که اون فرهنگ شکست می‌خورد، اون فرهنگ پوسیده، اون تاج کیانی از درون پوسیده بود، مورنه خورد و تشش نمونده بود. آنچه که ایران را فتح کرد اسلام بود، نه عرب ها، نه مسلمون ها. قبل از اینکه سربازان اسلام بیان سرزمین های ایران رو فتح کنن، اسلام اومده بود دل های ایرانی ها رو فتح کرده بود. در همون تاریخی که اسلام وارد ایران شده، روم شرقی هم حمله کرد، بعضی از شهرهای مرزی ایران رو اشغال کرد. دولت مرکزی هم درگیر بود، نتونست شهرهای خودش آزاد بکنه. خود مردم اون شهرها 3 سال شب و روز جنگیدن و روم شرقی که اول قدرت اون زمان بود از شهر خودشون بیرون کردن. ولی شما در این جنگ های بین مسلمان ها و ایرانی ها یک مورد شما مقاومت مردمی پیدا نمی کنید. یعنی مردم استقبال می کردن و با استقبال خود مردم اسلام پیروز شد، یعنی اگر بنا بود مردم مقاومت بکنن در مقابل اسلام بیستن که می توانید شکست بده. این بحث دیگه ای می خواد. حالا اگر مجالی شد و بهانه‌ای شد، شاید بنده در این باره بیشتر صحبت کنم. خب سیره پیامبر رو به شدت به انحراف کشیده بودن معاویه. عرض کردم که شام در سال 14 هجری فتح شد. این کشور گشایا خیلی به ضربه زده. کاش خودشون مسلمان می‌شدن با دیگران کار نداشتن. اون کسی که شام رو فتح کرد یزید بن ابی سفیان بود، برادر معاویه. خودش رو خلیفه دوم حاکم شام قرار داد. این از سال 14 حاکم شام شد. در سال 18 هجری یزید مرد. خلیفه دوم معاویه رو جاش قرار داد. یعنی معاویه از سال 18 هجری حاکم شام شده. در سال تا سال 40 هجری که مولا امیرالمومنین سلام حاکم بود، قبلش هم خلفای قبلی خلیفه دوم و سوم، خب ایشون استاندار مثلا شام بود. از سال 40 به بعد تا سال 60 نیمه رجب سال 60 دیگه حکومت شام کلن و همه جهان اسلام در اختیار معاویه است. یعنی 40 سال، 42 سال معاویه روی مردم شام کار کرده. نه مردم شام، کل جهان اسلام. چیزی به نام سیره پیامبر رو باقی نذاشته. پیامبر در بین مردم بود، با مردم نماز میخون. معاویه برای خودش یک مقصوره درست کرده بود جدای از مردم و کاخ عجیب و غریب سبز رو ساخته بود. ابوذر غفاری بهش میگفت که این کاخ رو اگر با پول خودت ساختی اسراف کردی. تبذیره به نرموزدرین خان و اخوان شاید. اگر با بیت المال ساختی خیانت کردی. معاویه چی میگفت؟ میگفت المال و مال الله و انا خلیفت الله. مال مال خداست، منم جانشین خدا، هر که دلم خواهم کنم. این اندیشه که ارز کردم جبرگرایی، این اندیشه جبرگرایی، گفت مال مال خداست، منم چه خلیفه خدا هستم، مال مال خودمه، هر کار که بکنم انجام. زندگی پیامبر کجا و این کاخ سبز معاویه کجا؟ وقتی که خلیفه دوم به تو همین عبدالرحمن عوف رفت شام برای زیارت بیت المقدس، بیت المقدس اون زمان بخشی از شام بود، معاویه با دبدبه و کفکبه اومد به استقبالش. اون تشریفات و اون عرض کنم که محافظین و تشکیلات از این قبیل انقدر زیاد بودن که اینها خلیفه و همراهش رو ندیدند و رفتن. مدتی رفتن جلو، بعد معاویه گفت که خلیفه اینجا بوده، ما چطور پیداش نکردیم، چطور ندیدیمش. بعضی از جیرانش گفتن دو نفر بودن ما دیدیمشون که رد شدن. گفت همونا، مشخصات داد، گفت همون خلیفه بوده با همراهش. برگشت، عمر مدتی باش حرف نمیزد. بعد ابوالرحمن بهش گفت که پیش شامی ها حاکم خودت رو کوچیکش نکن، باش صحبت کن. بهش گفت این چه وضعشه، این تشریفات تشکیلات؟ گفت شما نمیدونید، ما اینجا با روم شرقی همسایه ایم. بعضی از مسئولین ما انشاءالله که خدا اثر تقصیرشون بگذره گفتن که ما باید آبرومندانه زندگی بکنیم تا دشمنان که میبینن نگن که مثلا اسلام طرفدار مثلا فقر کجا و تجمل گرایی کجا. گفت ما اینجا همسایه، همین حرفایی که حالا معاویه میگفت، گفت ما اینجا همسایه روم شرقیم، اگر این زرق و برق رو نداشته باشیم واسه تحقیر اسلام میشه، اسلامو کوچیک میشونه. ما قربتن الله کاخ نشین شدیم. ما داشتیم کسانی که قربتن الله کاخ نشین شده بودن، قربتن الله کاخ نشین شدیم. خب خلیفه دوم قبول شد. بهش گفت اگر راست میگی دلیل خیلی خوبیه، اگرم دروغ میگی بهانه خیلی خوبیه. همین تمام شد. این کجا و سیره پیامبر کجا؟ امیرالمومنین علیه السلام سیرش مشخصه. نهج البلاغه آینه سیره مولا امیرالمومنین السلام است. مخصوصاً اون خطبه 197، خطبه متقین. ما این خطبه رو شرح می‌کردیم، بعد من فکر می‌کردم خب این مشخصه 111 مورد اونجا حضرت برای متقین صفاتی رو برشمرده. بعد من گفتم که این صفات کدوم متقی داره، حضرت چی فرمود اینجا؟ و بعد دقت کردم مولا رفته جلو آینه وایستاده خودش رو توصیف کرده شده این خطبه، که اون صحابی حضرت که اسمش حمام بود وقتی حضرت به یه بخش اون اواخر خطبه که رسید خطبه ادامه داشت، یک عرض کنم که زجه کرد یه ناله کرد و بیهوش شد و مرد. حضرت فرمود که سخن بلیغ و سخن این گونه با اهلش عمل میکنه. سیمای مولا امیرالمومنین علیه السلام و سیره مولا در نهج البلاغه آشکار میشه، که وقتی نهج البلاغه رو میخونه وقت میفهمه. خب این سیره بود سید شهدا فرمود این سیره رو احیا بکنم. امیرالمومنین در راه خدا این لحظه جنگید، این سیره تک شده بود، جهاد تعطیل شده بود. فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، جهاد دریست از درهای بهشت، خداوند این در رو برای دوستان خصوص کرده و هر امتی که از مبارزه، از مقاومت، از جهاد سر برتافتن لباس ذلت برشون پوشونده خواهد شد. عزتی که دوستان ما داریم برای مقاومت و جهاد بیش از 40 سالمونه و ملت ایران از این حس ندارن، نه ملت حجاز زمان پیغمبر این وصیت‌نامه امام رحمت الله علیه. من با جرأت میگم ملت ما این مال سال 63، من الان در سال 99 این مطلب عرض میکنم. میفرماید که من با جرأت میگم ملت ما از ملت حجاز زمان پیامبر و از ملت عراق زمان امیرالمومنین و امام حسین بهترن. این مبارزه ما عزت داده، این مقاومت ما عزت داده. چون حدیث امام عسکری علیه السلام داریم که رجل من اهل قوم، مردی اهل قوم قیام میکنه، یخد معه اناسون کذب و تبدیل، از اونجا داره که فرماید که لا یملون من الحرب، از مبارزه خسته نمیشن. امیرون اهل مبارزه بود، اهل جهاد بود، شمشیر دستش بود و اهل زهد بود. اینو که عرض میکنم رو سنی ها نوشتن، ابن ابوالحدید، احمد ابن حنبل، دیگران نوشتن، مال ما ها نیست. در جنگ صفین در همون لیلة الحریر که از سخت‌ترین شب‌های جنگ صفین بود، وسط جبهه برای حضرت یه پوست انداخته بودن، اونجا نماز شب بود، تیر هم مثل باران میبارید و در اطراف حضرت میشست به زمین. این تهجد ابن ابوالحدید نقل میکنه که زمان حضرت رو منبر داشت سخنرانی میکرد و پیرانش رو باد میداد. رابی من به کنارم گفتم که هوا که گرم نیست، چرا حضرت داره خودش رو باد با پیرانش رو باد میده؟ خب برای گرمای هوا نیست، امیرالمومنین علیه السلام یه پیراهن بیشتر، این پیراهن رو شسته، موقع سخنرانی شده پیراهن رو خیس پوشیده، حالا اومده پیرن خیست و باد. شما اینا رو کجای دنیا دارید؟ در طول تاریخ الان در عرض جغرافیا شما رهبری دارید که این چنین باشه؟ چنین وضعی داشته باشه؟ این سیره مولا امیرالمومنین علیه السلام بود که من میخوام وارد این بحث بشم، باید حالا حالا عرض خدمتتون تقدیم بکنم و نمیخوام وارد بشم. حضرت من میخوام این سیره احیا بکنم. این هدف امام حسین بود. حالا امروز من و شما هست چه به سیره نبوی نزدیک تر بشیم، حسینی تریم، هر چه سیره مولا بیشتر بر زندگی ما حاکم بشه ما به امام حسین علیه السلام نزدیک تریم، و هر چه از این سیره بیشتر فاصله بگیریم از راه ما بیشتر. اینو که من عرض میکنم نمیخوام تاریخ خدمتتون عرض کنم، میخوام بگم تکلیف ما اینه. حسینی کسیست که دنبال احیاء سیره پیامبر و امیرالمومنین باشه و سیرشون هم مشخصه. عرض کردم نهج البلاغه آینه تمام نمای مولاست، چنانکه قرآن آینه تمام نمای پیامبره. از یکی از همسران پیامبر پرسیدن که اخلاق پیامبر چجوری بود، گفت کان خلقه القرآن. اخلاق پیامبر میخواد قرآن، اخلاق مولا میخواد قرآن و نهج البلاغه. این سیره ها مشخصه، امام حسین برای این قیام کرده، این هم اختصاص به اون زمان نداشت. الان هم هر کس در راه احیاء سیره نبوی باشه، در همین انقلاب ما عرض کردم ما انحراف هایی داشتیم، متاسفانه مشکلاتی داشتیم در طول این سالها، مخصوصا سالهای اخیر، بخش هم برمیگرده به ما، در انتخابمون دقت نکردیم، در رفتارمون دقت نکردیم، در اون سیره و اون سبک زندگیمون دقت نکردیم. تعارف نداره دیگه. من وقتی خودم زندگی خودم رو دقت میکنم میبینم که اشتباه کردم. باید در سیره نبوی حرکت میکردیم و نکردیم. بخشی از دولت مردان ما، بخشی از مردم ما، گرچه اکثری با خوبان بوده و هست، هم مسئولین ما اکثریتشون باز در دنیا نظیر ندارن. تحقیقا خدمتتون عرض میکنم اکثریت مسئولین ما بهترین ها هستن، اما همون اقلیت هم نباید داشته باشیم. همون یک شاخه کرم خورده اگر بریده نشه، اگر سوزونده نشه، کل درخت رو خراب میکنه. حرف اینجاست، قبول داریم که این شجره طیبه ریشه و ساقه و برگ و بارش همش طیبه، اما چند تا شاخه کرم خورده تو این درخت هست. اگه این شاخه ها بریده نشه و سوزونده نشه، خطر تهدید میکنه ما رو. امام حسین علیه السلام برای اینها قیام کرده، قیام کرد سیره جدش رو احیا بکنه و ما باید در این مسیر حرکت کنیم. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي خلدت معك علیکم انی سلام الله ابدا ما لقیت و باقی الليل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام على حسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. پیغمبر فرمود از فرزندان حسین حرارتی در دلهای مؤمن هست که هرگز این حرارت سرد نخواهد شد. این آتشی که به در دلها افتاده، محرم که میشه دلها آتش میکشه، محرم که میشه این حرارت شعله ور میشه در دلها. فرمود این حرارت هرگز تسکین پیدا نخواهد کرد. کربلا کعبه عشق، سرزمین عشق، همه چیزش بی‌نظیر بود. خاری که هور کرد، اومد سرفکنده سر به زیر، اومد خدمت سید الشهدا. برای بعضی از نقراد پیاده شده بود، پوتناش هم در آورده بود تا برهنه. فخرن علیک انک بالواد المقدس طوا. آبش من سر تو بلند کن. شرمنده زینب بود، شرمنده بچه امام حسین بود، جلوش نگرفت. من اشتباه کردم، من فکر نمی کردم کار به اینجا بکشم، من فکر می کردم اینها با شما سال با سال. من شما رو دعوت نکرده بودم، اما فکر نمی کردم این همت خواست داشت. آیا برای من توبه هست؟ فرمود بله، برای تو توبه هست. تو به موقع برگرد. آقا جان اجازه بدارن میدان. حضرت رو بیا از تذیرهایی کنیم. نمیدونم آقا سید شو از چی داشت کنجا ازش تذیرهایی کنیم. حتی آب هم نبود. نه آقا جان اجازه بدارن برن میدان. نمیتونم در چهره بچه ها نگاه کنم. آقا سید شو از آمد بالای سر هور، سرشو به دامن گرفت. آخه بهش گفت که سکلت که اموک، حالا باید اسم مادرشو به عظمت ببره. بهش فرمود انت هر رو کما سمت تو گره اموک، تو هر ری هم روی مادرت اسم تو هر گذاشت، تو هر بودی. آقا سید الشهدا به بالین هر اومد، به بانی علی اکبرم اومد. ما چه حالی داشت اینجا؟ چرا زینب خودشو رسوند افتگار، رسوند خودشو به میدان سراسیمه؟ ظاهرن نگران جان آقا و عبدالله بود که نکنن خواسته یاد سر علیه به دامه گرم صورت به صورتش بزرش حالا دنیا بردش بزرش. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن شاء الله خدا من نرز إرادة أذكار به عنوان بهترین عبادت از همه ما بشرمش قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.